یا اون چند تا مقاله نیست، برای خاطر عشق سوزانی است که نسبت به فرهنگ و دانش و هنر ایرانی داشتم و به اصطلاح هیچ کس از این بابت بدهکار به من نیست. خودم با میل خود تمام عمرم را تا اندازه‌ای که برام مقدور بوده است صرف این کار کردم و از اینکه چنین عشقی داشتم و چنین لذتی بردم از عمرم خدا رو سپاس می‌کنم و از شما هم که اینجا تشریف و حضور ارزانی داشتید، از شما هم که چنین سخنان غرورانگیز در حق من گفتید البته تشکر می‌کنم، ولی می‌دانم که این محبت شما در حق فرهنگ ایران است، این فرهنگ پرمایه‌ای که از زمان گاهان، از دوره کیان تا امروز 30 قرن از عمرش می‌گذرد و هر روز رو به فزونی و بالندگی بوده است، به این فرهنگی که هویت ماست، عشق مشترک همه ما هست و شما رو همون فرهنگ، عشق اون فرهنگ به اینجا کشانیده است. این فرهنگ است که شما ازش دارید قدردانی میکنید. کسی که عاشق فرهنگ است، کسی که به این فرهنگ عشق میورزد، به اندازه عشقی که به این فرهنگ میورزد ارزش این رو و چشم داشته این رو میتونه داشته باشه که از این فرهنگ قدردانی بشه. این فرهنگ یکی از عظیمترین میراث‌های بشری است. شرق و غرب عالم بهش مدیون است.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام
شادروان ایرج افشار درباره دکتر زرینکوب میگوید: دکتر زرینکوب متولد 27 اسفند 1301 بود. دیپلم متوسطه را در تهران گرفت، پس از آن چندی در خرم آباد و بعد بروجرد درس گفت، آنجا معلم شده بود تا اینکه برای تحصیل در دوره لیسانس ادبیات به تهران آمد و در این شهر ماندگار و دانشجوی رشته ادبیات شد. گویا نام عبدالحسین زرینکوب اول بار در مجله سخن دیده شده باشد به سال 1324. استاد پرویز ناطل خانلری در سال دوم مجله سخن کتابی را معرفی کرده بود در بخش انتقاد کتاب به نام فلسفه شعر یا تاریخ تحول شعر و شاعری در ایران از نویسندهی به نام عبدالحسین زرینکوب دوژم. مجله سخن سال دوم شماره 8 شهریور 1324. آن کتاب در بروجرد چاپ شده بود. 80 صفحه بیش نبود. تا آن زمان نام نویسندهش به گوش کسی نخورده بود. اما اهمیت مندرجات و ابتکاری بودن موضوع آن موجب شده بود که خانلری سخنشناس 3.5 صفحه درباره آن به بحث پرداخته و نقد بی‌پروا بر آن نوشته بود. مطلب را در خورد چنان میدانی دانسته بود. شاید تعجب کرده بود از اینکه ناشناسی در شهرکی چون بروجرد آن روز در جزوه کوچک به مبحثی بزرگ که ارسطو پایه‌گذار طرح آن مباحث بود پرداخته است. خانلری در ایامی که زرینکوب آن دفتر را نشر کرد دوره دکترای ادبیات فارسی را به پایان رسانیده بود. رساله دکترایش هم مرتبط بود به مباحث شعر. او عالم و متوقل در این بحث رشته شده بود. پس می توانست و محق بود که درباره نوشته ارزشمند زرین کوب بنویسد: کتاب فلسفه شعر شامل مباحث تازه است که در ادبیات قدیم ما نبوده. پیداست که از ادبیات خارجی اقتباس شده است. در نوشته خانلری نکته‌های اساسی و آموزنده نسبت به مندرجات دفتر زرین کوب دوژم عنوان شده بود. خانلری آن را به سر صبر و به ژرفایی خوانده بود و به صلابت و درستی بر آن محک نقد زده و مورد به مورد نظریات انتقادی خود را برشمرده بود. زرین کوب در آن ایام در مرحله دانشجویی بود و خانلری در مرتبه تدریس دانشگاهی. طبیعی است نشر چنین مقاله‌ای در مهمترین مجله ادبی و پیشرو زمان موجب آن شد که جوهر استعداد زرین کوب شناسانده شود. آن نقد موجب فخر زرین کوب بود. زرین کوب از آن نقد هم نکته ها آموخت و هم در نوشتن دلیر شد. او از همان آغاز دانشجویی به نگارش مقاله های مستحکم و دلپسند و خواندنی پرداخت. پروایی نداشت اگر بر او خرده‌ای هم گرفته شود. اگرچه خانلری یکی از استادان رسمی زرین کوب در دانشگاه بود، ولی نخستین کسی است که قابلیت ادبی زرین کوب را نمایان ساخت و با نگارش نقد معلمانه‌ای بر جزوه او، او را برکشید و با درج مقالات او در سخن طبعاً از بالندگان او بود. مجله جهان نو نخستین تریبون عمومی برای نشر نوشته‌های ادبی زرین کوب بود. زرین کوب پس از اینکه به دانشجویی در رشته ادبیات پرداخت، توانست خود را به تهران منتقل کند. تدریس در دبیرستان‌های تهران به او ارجاع شد. سالهایی در مدرسه مروی درس می‌گفت. چون هنوز متأهل نشده بود و در تهران زندگی پابرجایی نداشت، تابستان‌ها به بروجرد می‌رفت و پاییز برمی‌گشت. اما بروجرد دیگر برای او دلانگیز نبود. تهران نبود که زرین کوب هر بامدادش را در کتابخانه‌ای می‌گذرانید و کتاب‌های تازه‌ای را می‌شناخت و عصرها را با پرسه زدن رفقا در خیابان‌های نادری و فردوسی و سر زدن به دفتر سخن و جهان نو و احیاناً جلسات سخنرانی وکس خود را سرگرم می‌کرد. از کتاب فروشی ابن سینا درآمدن و به کتاب فروشی دانش رفتن و سری به معرفت و شمس زدن و از دیدار با دانشمندان و استادانی چون ملک الشعرای بهار، عباس اقبال، ابراهیم پور داوود، سعید نفیسی، محمد محیط طباطبایی، محمد تقی مدرس رضوی، جلال همایی و دیگران که آن دکه‌ها میادگاهشان بود، ذوق‌ها می‌گرفت و لذت‌ها می‌برد. ماهیار علوی مقدم
سخن درباره یکی از بزرگترین نویسندگان و فرهیختگان زبان و ادب فارسی و فرهنگ و اندیشه ایرانی است. سخن درباره استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، استادی که نام او همواره در یادها میماند و مانده است. ویژگی‌های متمایز و برجسته استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب بگونه است که از این استاد ارزشمند همگان به نیکی یاد می کنند. به درستی می تونیم بگوییم که استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب استادی بیمانند و کم نظیر در پهنه فرهنگ و اندیشه و زبان و ادبیات و تاریخ سرزمین ماست. مرحوم عبدالحسین زرین کوب در سال 1301 شمسی در شهر بروجرد در میان خانواده دیندار به دنیا آمد. چون پدرش پیشه‌ور بود و در کوب بود و به همین علت این نام آوازه یافت. سالهای آغازین تحصیل رو مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب در بروجرد زادگاه خود گذراند و در پایان سال دوم دبیرستان به همراه پدر عازم تهران می شود تا تحصیلات رو ادامه بده. در سال 1319 بین دانش آموزان رشته ادبی سراسر کشور ایشان رتبه دوم رو به دست می آورند. اما با توجه به مشکلات و مسائل معیشتی و گذران زندگی ایشون تصمیم می گیرند که شغل معلمی رو پیشی کنند و از اونجایی که در تهران کار مناسبی به ایشون واگذار نمیشه، ابتدا در شهرستان خرم‌آباد و سپس در زادگاه خود در بروجرد به عنوان معلم به تدریس ادبیات میپردازند و این روند تا سال 2023 ادامه پیدا میکنه که در این سال در سال 23 نخستین اثر خود رو با نام فلسفی شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری به کمک تعدادی از دوستان خود در شهر بروجرد به چاپ می‌رسانند. در سال 1324 بار دیگر استاد عبدالحسین زرین‌کوب به تهران باز می‌گردند و در وهله نخست در دبیرستان‌های تهران به تدریس مشغول می‌شوند و سپس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل می‌پردازند و دوره لیسانس رو با رتبه اول به پایان می‌برند و بعد مدتی وارد دکتری می‌شوند و چند سال این دوره دکتری ایشون به درازا می‌کشه و نهایتاً پایان‌نامه خود رو با نام نقد و شعر می‌نگارند و از پایان‌نامه خود دفاع می‌کنند. فقط از همین سال‌هاست، از سالهای 24-25 به بعد است که استاد زرین‌کوب به مانند چشمه‌ای پرفیض اون زلال معرفت خودشون رو به کام تشنگان دانش و علم و معرفت می‌ریزند و با تدوین و با نگارش انبوهی مقاله ها و کتاب های بسیار ارزشمند در حقیقت مرزهای گوناگون دانش رو در می‌نوردند و به پیش می‌رند به گونه‌ای که آثار ایشون بسیار بارز و برجسته شمرده میشه. استاد دکتر زرین‌کوب تقریباً در بسیار از رشته‌های علوم انسانی از جمله تاریخ و فلسفه، شعر و عرفان و ادبیات تقریباً در کشور ما کم نظیر هستند. اون فخامت و اون اصالت ایشون و آثار ایشان بگونی است که از این شخصیت به عنوان یک شخصیت باز بجسته همگان یاد می کنند. دقت نظر ایشون، باریک بینی ایشون، زبان ایجازگونه و اعتدالگونی که مرحوم دکتر زرین‌کوب داشتند در آثار مکتوب خودشون بسیار در خور توجه هست. واقع این است که ابعاد گوناگونی در میان این آثار و در زندگی استاد دکتر زرین‌کوب به چشم می‌خوره. یکی از ابعادی که در میان در وجود ایشون در وجود استاد دکتر زرین‌کوب خیلی بارز و برجسته بوده، آشنایی ایشون با چندین زبان زنده بوده. افزون بر زبان و ادبیات عربی، با زبان انگلیسی، با زبان فرانسوی و با زبان آلمانی کاملا آشنا بودند و تسلط کامل داشتند. حتی به برخی از این زبانها آثاری نگاشتند و آثاری رو از برخی از این زبانها هم به فارسی ترجمه کردند. شمار آثار استاد زرین‌کوب به حدود 40 کتاب و بیش از 200 مقاله میرسه. یعنی از این نظر هم ایشون بسیار پژوهشگر فعال و پرکار و پرکوششی بودند و همین آثار هستش که باعث افتخار و مباهات ملت ما هست به وجود استاد دکتر زرینکوب. اگر بخوایم ابعاد گوناگون ویژگی‌های پژوهشی دکتر زرینکوب رو برشماریم، من گمان میکنم که شاید بتونیم سخن استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن رو آویزی گوشه خودمون قرار بدیم و مطالبی از بحثایی که ایشون مطرح کردن درباره دکتر زرینکوب بخوانیم و مطالعه کنیم. دکتر اسلامی ندوشن در جایی می نویسند: در زرینکوب خصائلی است که ما به نظایرش زیاد بر نمی خوریم. عشق به کار و معرفت، جدی بودن و استقنا، و این عبارت که نیاسای ز آموختن یک زمان به تمام معنا درباره ایشان صدق میکنه. با اینکه نوشته های دکتر زرینکوب با همه تنوعی که داره در ردیف آثار درجه اول کشور ماست، کمیت کار آثار وی نیز بیش از حد متداول، بیش از اندازه متداول هستش. دامنی کارش به وسعت عمر این کشور است. تاریخ قدیم و جدید، ادبیات قدیم و جدید، و اگر گفتن که با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت، اون قدرت ضبط و اون جودت ذهن زرینکوب این مشکل را آسان کرده است. و همین کثرت مراجعه و مطالعه بعضی از نوشتهای دکتر زرینکوب به گونه‌ای است که آثارش رو بسیار ارزشمند کرده و ارجاعاتی که به آثارش داده میشه، اشاراتی که داده میشه به کتابهای گوناگون ایشون بسیار درخور توجه هست. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در ادامه می‌نویسن که دکتر زرینکوب یکی از محققان کشور ماست که آشنایی با معرفت ایرانی و فرهنگ ایران داختن به گذشته از زمان حال نیز غافل نیست و یکی از انسان‌های نادری است که به دنبال کسب شهرت و به دست آوردن راه آسان نیست و از دلقکی و سخرگی به دور هستش و عناوین دانشگاهی و رسمی در نظر او بدون پشوانه علمی و اخلاقی هیچ ارزشی نداره. زرینکوب دانشمند آبرومندی است که هم در مقیاس طالبان علم در گذشته و هم در مقایسه با غربی ها به راحتی میتونیم ادعا بکنیم که دکتر زرینکوب بسیار بارز و برجسته هست.
آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش غفلت برکن.
سایه سار نخل ولایت.
این سیاست تفرق افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند، تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب میشوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملت ها بیدار شدند. من عرض میکنم امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند.
طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاده نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه‌اش، طیب الله به اسم صاحب الله. آنگونه جاجیز در حرام پیاده، من هم شدم سوی تو اعزام پیاده، توفانم و میایم و در حلقه اشایام، برخیش سوارم ولی از نام پیاده. طیب الله به ظاهران حسین، طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاده نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه‌اش، طیب الله به اسم صاحب الله. عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، توفانم و میایم و در حلقه اشام، برخیش سوارم ولی از نام پیاده، بر عرش سوارش بکنی روز قیامت، هر کس طرفت آمده یک گام پیاده. ای خواسترین آم میایم دوباره، خواسم طرفت در ملع آم پیاده. طیب الله به موجبان طریق، طیب الله به شاه راه عشق، طیب الله به خستگی راه طیب الله به تکیه گاهش طیب الله دم ابو سجاد طیب الله به شور شاهش عباس شاه الغم عباس شاه الغم ای خواستر اینا می آین دوباره ای خواستر اینا می آین دوباره خواستان طرف در ملع آن پیاده خواستان طرف در ملع آن پیاده ای کاش بگوین که در راه حرم مرد یک ماده ایرانی ناکام پیاده یک ماده ایرانی ناکام پیاده طیب الله سپاه حضرت شاه طیب الله به این سراد قنور طیب الله سپاه حضرت شاه طیب الله به این سراد قنور طیب الله قربین حسین طیب الله به عشق و شور شور طیب الله به عشق و شور شور طیب الله به چاکران طریق طیب الله به این ظهور حضور عباس شاه الغم
ایران
سلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشست من است ندامی که ایران نشست من است جهان سر به سمجین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر
آرامت به هر کران ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران و وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035